خیلی از مسائل هست، دقیقا به هممون داره میگه ها، فقط به این طبیعی نمیگه، به ماها میگه که فکر میکنیم همه چیز تو این دنیاست و غیر این چیزی نیست. میگه ببین خیلی کارها هستش که شما عاجزید و درش موندید، نمیدونید چی کار کنید. فکر کنید این عجز از کجاست. بعد در مثل دوم یه نکته ایو میگه، میگه ببین این عجز داره بهتون میگه که یه مشتی از خروار روز جزاست. عجزها داری تو در پیش ای لجوج، وقت شد پنهانیان راونک خروج. میگه ای لجباز، کسایی که قبول نمی کنید مشیت الهی رو و گیر این دنیایید، تو علاوه بر این عجزهای این دنیا، عجزها و ناتوانیهای خیلی زیادی در پیش رو خواهی داشت و وقت ظهور اون امور پنهانی رسیده، و بهتر اینجوری بگم که خواهد رسید. خرمان چین عجز و حیرت قوت اوست، در دو عالم خفته اندر ظل دوست. میگه خوش به حال اون کسی که متوجه این عجز میشه و این عجز و حیرت اتفاقا باعث قدرتش میشه. پس هممون دچار عجز و حیرت میشیم تو این دنیا، میبینیم یه جایی نمیتونیم هیچ کاری کنیم، هیچ اتفاقی رقم نمیتونیم بزنیم، و این رو میفهمیم که همه چیز در دست ما نیست. میگه یه عده هستند که این رو میبینند ولی متوجه نمیشند، ولی یه عده هستند که خوش به حال اونها متوجه میشند و از این عجز و حیرت خودشون اتفاقا قدرت میگیرند، رزق و روزی میگیرند، و اینها کسایی هستند که در دو عالم راحتند، در زیر سایه و عنایت خداوند قرار گرفتند. هم در آخر هم در آخر عجز دید، مرده شد دین عجایز را گزید. میگه همچه آدمایی هم در آخر، یعنی هم توی این دنیا هم توی اون دنیا، عجز خودشون رو میدونند، میدونند حدودشون چیه، میدونند کسی بالای سرشون هست، و چون اینجوری هستند قوت میگیرند. چجوری قوت میگیرند؟ مرده میشند. خوش به حال همچه افرادی مرده میشند و دین عجایز را برمیگزینند، یعنی اینکه دین کسایی که فهمیدند عاجزند، و اینجوری بگم تسلیم میشند. حالا عجایز رو عده‌ای از مفسرین اومدن گفتن یعنی دین کسایی که پیر شدند، عجوزه ها، پیر زنان رو در اختیار میگیرند، یعنی اینکه اونها هم متوجه هستن دیگه اون توانایی رو ندارند، دیگه تسلیم میشند. هر جفتش رو میشه در نظر گرفت. چون زلیخا یوسفش بر وی بتافت، از عجوزی در جوانی راه یافت. میگه ببینید اینها وقتی مرده میشند، وقتی تسلیم میشند، وقتی پیر میشند، دین کسایی که فهمیدند هیچی ندارند و هیچ چیزی نیستند در مقابل خداوند رو به دست میارند، مثل زلیخا میشند. زلیخا به خاطر یوسف پیر شد دیگه، میگه چون پیر شد عنایت بهش شد و دوباره جوانش کردند. بنابراین اگه میخواهید عنایتی بهتون بشه باید تسلیم بشید. زندگی در مردن و در محنت است، آب حیوان در درون ظلمت است. یه نکته، یه قانون بسیار کلی که از اول هم همین رو بهمون گفته. میگه ببین اگه میخوای زنده باشی، زنده واقعی باشی، باید بمیری در مقابل خداوند، باید رنج بکشی در مقابل خداوند. بعد میگه اصلا این قانونه، آب حیوان رو گذاشتن کجا؟ توی ظلمات. زندگی رو در ظلمات گذاشتند. خب اینجا دوباره برمیگرده به قصه، رجوع کردن به قصه پروردن حق تعالی نمرود را بی واسطه مادر و دایه در طفلی. حالا اینجا اسم نمرود رو آورد، تا اینجا اسم نیورده بود. اون بچه‌ای که اسرائیل مادرش رو کشتش و تنهایی تنها موندهش، باقی مانده اون کشتی بزرگ و خداوند همه چیز رو براش مهیا کرد، نمرود بوده. میگه حاصلان روزه چو باغ عارفان، از سموم و سرسر آمد در امان. میگه خلاصه یک کلام این که خداوند کاری کرد اون جایی که اون بیشزاری که اون باقی که این بچه اونجا داشتش رشد میکرد، باغ فوق‌العاده‌ای شده بود و از باد سموم و باد سرسر در امان بود، یعنی از همه مکافات ها و مشکلات و آزار و اذیت ها این بچه در امان بود. حالا چی میخورد این طفل؟ خب به هر حال شیر لازم داره، باید با شیر مادر بزرگ بشه. خداوند فرموده بود که یک پلنگی طفلکان نوزاده بود، گفتم او را شیر ده طاعت نمود. از زبان حضرت حق میگه، میگه تو اون بیشزار اتفاقا یک پلنگی بود که تازه بچه هایی به دنیا آورده بود، به اون پلنگ امر کردم که به این بچه هم شیر بده. پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد، تا که بالغ گشت و زفت و شیر مرد. این پلنگ هم به اون بچه شیر داد، به طوری که این بچه بزرگ شد، بالغ شد و نیرومند. چون فتامش شد بگفتم با پری، تا در آموزید نطق و داوری. میگه خب به وقتی رسید که باید چیزی یاد میگرفت، من به حالا ماموران خودم، اینجا گفته پری، جنیان، حالا فرشتگان، گفتم که بهش حالا درس بدید که تمیز بده خوب و بد رو از هم. پرورش دادم مرو را زان چمن، کی بگفتن در بگنجد فن من. از زمان حضرت حق میگه، میگه من خلاصه اونجور که باید و شاید این رو پرورش دادم و فن من، اون کار من در زبان نمیاد، کسی نمیتونه قدرت من رو و حیطه نامحدود قدرت من رو به شما بگه. به هر حال به این صورت این بچه بزرگ شد. حالا میخواد قدرت خداوند رو بیشتر بگه. میگه داده من ایوب را مهر پدر، بهر مهمانی کرمان بی ضرر. قدرت خداوند رو میگه، میگه حضرت حق کاری کرد که ایوب مهر پدر رو داشت، حتی به کرمهایی که بر روی زخمهاش بودند. داده کرمان را برو مهر ولد، بر پدر من اینت قدرت اینت ید. میگه حتی به کرمها هم انگار مهر فرزند داده بودش. اینجا داره قدرت خداوند رو به اون میگه دیگه. میگه من به پدرها یمچی مهری میدم و به فرزندها هم یمچی حالتی. بنابراین خداوند بسیار قویه. مادران را دعب من آموختم. دعب یعنی اون راه و روشی که باید برند، اون که مادر میشند. میبینید وقتی دخترن شاید این حس و حال مادری رو ندارن، به محض اینکه بچه به دنیا میاد یه حس و حال و یه هوای مادری در این خانوم به وجود میاد. میگه این رو من دارم بهشون میدم. حضرت حق داره میگه چون بود لطفی که من افروختم. میگه حالا نگاه کنید اون لطف و اون مادری که من در درون این خانوم افروختم به چه صورته. برید ببینید خودتون. صد عنایت کردم و صد رابطه، تا ببیند لطف من بی واسطه. میگه خلاصه من این بچه رو احسان زیادی بهش کردم، لطف زیادی کردم بدون واسطه، یعنی بدون واسطه حتی مادری، بدون واسطه پدری. من این بچه رو در بهترین حالت بزرگش کردم. برای چی؟ برای اینکه ببینه لطف من رو بدون واسطه. داره به اینجا اشاره میکنه که ما خیلی همون هستیم که با واسطه داریم میگیریم این لطف ها رو و فکر میکنیم که این کسایی که بهمون لطف کردند، نمیدونم مادر و پدر و مدیر و بالادست و کارفرما و اینها بهمون لطف کردند و تشکر از اینها میکنیم، فکر میکنیم بالاتر از اینها کسی نیست. میگه من این واسطه ها رو هم برداشتم که فقط لطف من رو ببینه، تا نباشد از سبب در کشمکش، تا بود هر استعانت از منش، تا سبب ها رو نبینه و دچار این مشکل این نشه و هر چی میخواد از خود من بخواد، ورنه تا خود هیچ عذری نبودش، شکفتی نبود زهر یار بدش، و هیچ عذری دیگه نداشته باشه، شکایتی نتونه بکنه از اینکه بالا پایین بوده و نمیدونم بهش رسیدن یا نرسیدند، هیچ عذر و بهانه ای نداشته باشه. این هزانت دید با صد رابطه، که بپروردم ورا بی واسطه. میگه همه اینها رو دید نمرود که من بدون واسطه به بهترین نحو بزرگش کردم. شکر او آن بود ای بنده جلیل، که شد او نمرود و سوزنده خلیل. میگه همه اینها رو دید ولی چیکار کرد؟ به جای شکرگزاری اومدش اتفاقا ای بنده جلیل من، داره اینها رو حضرت حق به اسرائیل میگه دیگه، ای اسرائیل ای بنده جلیل من، شکرش این شدش که بشه نمرود و حضرت خلیل رو، ابراهیم خلیل رو بندازه تو آتیش. یعنی کفران نعمت کرد، یعنی اینکه باید شکرگزار میشد و شکرگزار نشد. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، این داستان تموم میشه. ادامه قصه اون شاهزاده دومه که انشاءالله در جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار. Oh,
اینجا رادیو ایران و این برنامه بشارت باران که تقدیم شما بیدار دلان میشه. هنگام اذان صبح امروز 29 مرداد ماه 1403 ساعت 3:56 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
در آستان دوست زیر نور ماهی که مهربان میتابد، سر سمت آسمان میگیریم و رو سوی قبله میکنیم با دلی که لبریز شوق است برای بارش باران رحمت.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو گوش میدید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما. مروری داریم بر آیات 36 و 37 از سوره مبارکه آل عمران. آیه 36 راجع به مادر حضرت مریم هست. مادر حضرت مریم وقتی که باردار شد، نذر کرد فرزندی رو که در رحم خودش داره رو برای خدا قرار بده، او رو برای خدا نذر کرد. آیه 36 بیان میکنه که فلما وضعتها، وقتی وضع هم کرد و فرزندش به دنیا اومد، قالت رب انی وضعتها انسا، دید که بچهی که به دنیا آورده دختره. معمولا مرسوم بود اون موقع بچه هایی رو که نذر خدا می کردن پسر بچه هایی بودن که اینها بعدن در صومعه ها و عبادتگاه مشغول عبادت و بندگی خدا می شدن. تا اون موقع مرسوم نبود که دختران رو چنین نذری راجبشون داشته باشن. برای همین مادر مریم ظاهرا تعجب می کنه که فرزندی که داره خب حالا دختره و این دختر رو بخواد در عبادتگاهی قرار بده که تمام افرادی که در اونجا هستن مردانی هستن که البته همه مردان خدا و مشغول عبادت و بندگی. برای همین به خدا میگه که انی وضعتها انسا، من فرزندم دختر شد، والله اعلم به ما وضعت، البته خدا عالم تر است به اون فرزندانی که ما به دنیا میاریم. ولیس الذکر کالانثی، خب معلومه که فرزند پسر مانند فرزند دختر نیست. بعد او رو نامگذاری میکنه و نام او رو مریم میگذاره و یک دعای جالبی برای مریم میکنه و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدایا من مریم و فرزندان مریم رو از وسوسه شیطان رجیم به توی خدا میسپرم. جالبه که در اینجا ذریه رو نسبت میده به دختر. تا اون زمان و تا همین الان هم گاهی تصور این هستش که نسل از طریق پسران ادامه پیدا میکنه، اما مادر مریم میگه ذریه این مریم رو، نمیگه ذریه همسر مریم بعدها. و این نکته جالبی است که 2000 سال قبل مادر رو منشأ ذریه و فرزندان میدونه. در آیه بعد خداوند میگه ما این نذر رو از مریم به بهترین شکل پذیرفتیم و قبول کردیم و انبتها نباتا حسنا، و مریم رو رشد خوبی بهش دادیم. خب بعدن مریم بعد از اینکه یه مدتی گذشت و بزرگ شد، اون دوران طفولیت رو گذرون، خب حالا در صومعه، در عبادتگاه، در مسجد الاقصا، اونجا باید مشغول عبادت بشه، یک کفیلی هم پیدا بکنه، بزرگتری باشه، بالا سر مریم توجه به مریم داشته باشه. و کفلها زکریا، خداوند می‌فرماید که ما کفالت او رو، ولایت او رو به زکریای نبی، این پیامبر بزرگ الهی دادیم. کفلها زکریا. بعد یه داستان جالبی اتفاق میفته. کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت حضرت زکریا وارد بر محراب عبادت مسجد الاقصا میشد و مریم رو میدید، وجد عندها رزقا، میدید کنار مریم رزقی هست. البته اینجا رزق مطلق اومده، ما جنس این رزق رو نمیدونیم چیه، ولی خب حالا یک رزقی کنار مریم بوده در اون لحظات. و حضرت زکریا تعجب هم میکنه از دیدن این رزق. قال یا مریم، سوال میکنه که ای مریم، انا لک هذا، این رزق از کجا رسیده کنار تو؟ قالت هو من عند الله، این از پیشگاه خداست. قابل توجه اونهایی که گاهی میگن خب خدا چجوری میخواد رزق ما رو برسونه و اینها، خب این داستان یکی از داستانهایی که جنبه رازقیت خدا رو برای ما بیان میکنه. اگر ما به وظیفمون خوب عمل بکنیم، درست عمل بکنیم، از راه‌های ناشناخته برای انسان رزق و روزیش میرسه. کما اینکه مریم این که در اون مسجد الاقصاست به هیچ جا دسترسی نداره و حتی زکریای نبی تعجب میکنه از حضور اون رزق. اگر خدا بخواد برسونه، خدا میرسونه رزق به هر کس رو. برای رزق کسی نگران نباشه، استرسی نداشته باشه. مهمش اینه که ما در مسیر انجام وظیفمون باشیم. ان الله یرزق من یشاء، مریم میگه خدا هر کسی رو بخواد به غیر حساب رزق و روزی میده و روزی ها به دست اوست. دعایه بسیار جالبی بود. حالا بشنویم این آیات رو با قرائت استاد متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت
فلما وضعتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
مؤذن أذان میگوید و ما می ایستیم. این بار مؤذن استاد علی قاسم آبادی دعوت من می کند به شور و نور و سرور.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على